بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب أنه لا يعتبر في القبض المسقط لزمان البائع وقوعه صحيحا جامعا لما يعتبر فيه. ما از ابتداء این مسئلهی که وارد شدیم تا اینجا این مطلب رو ذکر کردیم که با انتقال مبیع از بایع به مشتری، زمان از بایع به مشتری منتقل میشه. یعنی وقتی مشتری مثلا مبیع رو قبض کرد، با این قبض مشتری دیگه بایع ضامن اون مبیع نیست، اما تا قبل از قبض مشتری بایع ضامنه. این حرفی بود که ما تا به حال زدیم. حالا می‌فرماید که ظاهر عبارت بسیاری از اصحاب این است که معتبر نیست در قبض مسقط زمان بایع، یعنی اون قبضی که میخواد زمان بایع رو ساقطش بکنه، اسقاطش بکنه، معتبر نیست که اون قبض حتما قبض صحیح باشه. نه، اگر قبض صحیح هم نباشه، باز هم همین اثر رو داره، یعنی زمان بایع رو اسقاطش میکنه. لذا اگر قبض مشتری بدون اذن بایع هم انجام بشه، در جایی که بایع باید اذن میداد، بدون اذن بایع آقای مشتری بره قبض بکنه، مبیع رو ورداره با خودش ببره، باز هم زمان از بایع مرتفع میشه. این حرفی است که مرحوم علامه در تذکره شهید اول در دروس و دیگران ذکر کردن. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب متفرع بر این بحث یه نکاتی پیش میاد، یک سوالاتی مطرح میشه که اونا رو باید یکی یک ما عرض کنم مطرحش بکنیم. یک نکته این است که یادتون باشه ما تو بعضی از اقوال مثل قول دوم صفحه 242 اونجا قائل شدیم، طبق قول دوم یعنی بعضی ها قائل شدن که در صحت قبض مکیل و موزون شرط از خود کیل و وزن. اساساً اینا میگفتن مکیل و موزون قبضش به اینه که کیل و وزن اتفاق بیفته، یعنی قبض مکیل و موزون به کیل و وزن است. خب حالا بر اساس این نظر اگر در مکیل و موزون طبق این قول که در قبض اونها کیل و وزن شرطه، کیل و وزن اگر تحقق پیدا نکرد و مشتری مبیع رو ورداشت با خودش برد، آیا به صرف نقل مشتری زمان بایع ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ ببینید طبق این قول چون کیل و وزن نشده، در واقع قبض صحیح انجام نشده، چون قرار شد قبض مکیل و موزون به کیل و وزن باشه. طبق این نظر بر این اساس قبض صحیح انجام نشده، اما بالاخره آقای مشتری مبیع رو برداشته با خودش برده. میخواییم ببینیم آیا به صرف نقل مشتری زمان بایع ساقط میشود، یعنی زمان به عهده خود مشتری هست یا نه، زمان هنوز به گردن بایع. ایشون میفرماد قولان، دو تا نظر در اینجا عرض کنم خدمت شما مطرح شده. علامه در تذکره در باب بیع الثمار ایشون عرض کنم فرموده اگر مشتری طعامی رو مثلا به کیل بخره، اما جزافن بدون کیل اون رو قبض بکنه و در دست مشتری بعد از قبض بدون کیل تلف بشه، ایشون فرموده اگر ما کیل کردن رو در قبض شرط ندانیم، خب قبض صورت گرفته. قبض که صورت گرفت، زمان مبیع تلف شده با خود مشتریه، چون قبض حاصل شده دیگه. اما اگر کیل رو در قبض شرط بدانیم، ایشون فرموده اقرب این است که زمانش با بایع ولو دست مشتری تلف شده، چون قبض هنوز محقق نشده. خب این عرض کنم نظر علامه. اما در مقابل قول دوم مال محقق ثانی در جامع المقاصد که ایشون فرموده اگر ما اشتراط کیل در قبض را بپذیریم، باز هم زمان بایع در اینجا ساقطه، که سابقا این رو صفحه 256 عرض کردیم. خب این یک نکته. دو تا نکته دیگر هم عرض کنم ایشون داره. یک نکته این است که در بحث اقوال ماهیت قبض، در بحث اقوال ماهیت قبض صفحه 241 به بعد، یه بحثی مطرح شد که آیا قبض به تخلیه و رفع ید حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ آیا قبض به تخلیه و رفع ید حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ اگر گفتیم به تخلیه قبض حاصل میشه، خب اینجا قطعا با تخلیه بایع، عرض کنم خدمت شما، با تخلیه بایع زمان به مشتری منتقل میشه. یعنی اگر بایع تخلیه کرد، رفع ید کرد، عرض کنم دیگه مشتری ضامنه، آقای بایع هیچ زمانی نداره. خب این روشنه. اما اگر گفتیم به تخلیه قبض حاصل نمیشه، اینجا سوال پیش میاد که آیا در فرض تخلیه آقای بایع زمان هم منتقل نمیشه به مشتری؟ حالا قبض حاصل نمیشه، قبض صحیح حاصل نمیشه، آیا زمان هم منتقل به مشتری نمیشه؟ ایشون میفرماید قولان، اما سقوط زمان به نظر ایشون خالی از قوت نیست. حتی اگر ما تخلیه رو قبض ندانیم، اما بالاخره چون تخلیه شده زمانش دیگه با خود آقای مشتری است. باز یکی از اقوالمون این بود که نقل دادنه، دقت کنید، یکی از اقوال همون صفحه 241 به بعد این بود که نقل دادن مبی از محل خودش شرط قبضه. یعنی اگر میخواد قبض اتفاق بیفته، مشتری باید مبی رو برداره با خودش ببره مثلا. خب اگر ما نقل دادن رو شرط ندانیم، در این صورت وضعیت مشتری برای قبض کافیه. یعنی همینقدر که در اختیار مشتری قرار گیره ولو مشتری با خودش نبره، خب اینجا قبضه. وقتی قبض شد باعث سقوط زمان آقای بایع، زمانش میاد گردن خود آقای مشتری. اما بحث سر اینه که اگر نقل دادن رو ما شرط بدانیم، آیا صرف وضعیت مشتری بدون نقل دادن زمان رو از بایع ساقط میکنه یا نمیکنه؟ باز ایشون میفرماد قولان، و سقوط زمان خالی از قوت نیست. ببینید تو جاهای مختلف مواردی رو مثال زدیم که چه بسا قبض یه شرطی داشت که اون شرط حاصل نشده، اما بالاخره مبی یه جورایی در اختیار آقای مشتری قرار گرفته. میخوایم ببینیم آیا صرف این که این مبی در اختیار آقای مشتری قرار گرفته ولو قبض حاصل نشده باشد به واسطه اون شرایطی که ما مطرح کردیم، آیا اینجاها میتونیم بگیم زمان از بایع به مشتری منتقل شده یا نه، که این موارد رو ایشون اینجا ذکر میکنه. تا اینجا رو بخونیم. ثم ان ظاهر کثیر من الاصحاب، ظاهر بسیاری از فرمایشات اصحاب اینه، انه لا يعتبر في القبض المسقط لزمان البایع، معتبر نیست در قبضی که باعث سقوط زمان بایع است. یعنی زمان را از بایع بر می داره می اندازه گردن خود آقای مشتری. در قبض آقای مشتری که می خواد مسقط زمان بایع باشه، معتبر نیست در این قبض وقوعه. این وقوعه فاعل لا یعتبر، نائب فاعل لا یعتبره، معتبر نیست. عرض کنم خدمت شما وقوعه صحیحاً، لازم نیست واقع بشود این قبض به صورت صحیح. جامع لما یعتبر فیه، جامع تمام اونچه که معتبر شده در، عرض کنم خدمت شما، اون در اون قبض. فلو وقع بغیر اذن زلیت، اگر واقع شود قبض بدون اذن آقای بایع، زلیت نسبت به مبی میشه آقای بایع دیگه، بدون اذن بایه در جایی که باید اذن میگرفته، اگر بدون اذنم برداشت برد، کفافی رفع ازدمان، از حیث رفع ازدمان کفایت میکنه. گرچه ممکنه از جهات دیگر کفایت نکنه، مثلا این قبض باعث نشه که مجوز برای فروش مشتری به نفر ثالث، به شخص ثالث پیدا بشه، اونا یه بحثای دیگریست، اما در رفع زمان کافیه، یعنی زمان از آقای بایه برداشته میشه. کما سر رهبهی فت تذکره دروس و غیره ما. ولو لم یتحقق الکیل والوزن بناءً علی اعتبار هما فی قبض المکیر، که تو قول دوم یادتون باشه عرض کردیم صفحه 242، اگر محقق نشود کیل و وزن بنابر این که ما طبق قول دوم صفحه 242 معتبر بدانیم کیل و وزن را در قبض مکیل یا در قبض موزون، این فی قبض المکیل، این فی قبض المکیل یا موزون فرق نمی کنه، تو قبض مکیل کیل، تو قبض موزون عرض کنم وزن. علی ای حال اگر گفتیم در قبض لازم است کیل و وزن اتفاق بیفته، اگر کیل و وزن اتفاق نیفتاد اینجا چه کار کنیم؟ ففی سقوط الزمان به مجرد نقل المشتری قولان، آیا زمان به صرف این که مشتری ورداره با خودش ببره برداشته میشه از دوش آقای بایه میفته گردن مشتری، یا نه زمان به گردن خود بایه باقی میماند؟ ایشون میفرماد دو تا نظره، یک نظر نظر تذکره است. قال فی التذکره فی باب بیع الثمار انه لو اشترى طعاما مکایلتن، اگر یه کسی مثلا یه گندم رو بخره به کیل، مکایلتن یعنی به صورت کیلی، فقبض جزافن، اما وقتی میخواد قبض بکنه بدون کیل کردن قبض بکنه، فهلک فی یده، بعدم این آقای مشتری گندمی رو که گرفته در دستش از بین بره، تلف بشه، فهو من زمان المشتری لحصول القبض، ایشون فرموده این زمانش با خود آقای مشتریه به خاطر اینکه قبض حاصل شده دیگه، بالاخره گرفته برداشته برده. اما بعد ببینید چی میفرماید، میفرماید و ان جعلنا الکیل شرطا فی القبض، اما اگر ما کیل را شرط در قبض بدانیم، با توجه به اینکه کیل اتفاق نیفتاده پس معلوم میشه قبض هم اتفاق نیفتاده، ولذا میفرماید فالاقرب انه من زمان البایه، پس معلوم میشه نظر آقای علامه در تذکره این است که بستگی داره ما این عرض کنم خدمت شما کیل و وزن را شرط قبض بدانیم یا شرط قبض ندانیم. اما قول دوم چی؟ وقد تقدم انجام المقاصد، گذشت صفحه 256 از جامع المقاصد سقوط و زمان هنا، این زمان یعنی زمان بایه، یعنی زمان بایه ساقط می شود در اینجا بناءً علی اشتراط الکیل فی القبض، یعنی حتی اگر ما قائل به اشتراط کیل در قبض بشیم و با توجه به اینکه قبض جزافن بوده اینجا قبض صحیح اتفاق نیفتاده، اما باز هم زمان رو ساقط میدونه ایشون برخلاف مرحوم علامه در تذکره. مرحوم شیخ انصاری هم میفرماد ولا یخلو عن قوه، این حرف خالی از قوت نیست، یعنی همین حرف جامع المقاصد درسته، چون بالاخره گرفته برداشته برده لذا زمانش میفته گردن خودش. دو تا نکته دیگه، و هل یکتفی به تخلیه علی القول به عدم کونه قبضن، آیا آیا اکتفا می شود به تخلیه؟ تخلیه این رفعیت، همین که آقای بایه رفعیت بکنه از مبیع، بگیم آقا همین عرض کنم رفعیت کفایت میکنه ها در چی؟ در سقوط زمان. بنابر چی؟ علل قول به عدم کونها قبضن، طبق اون نظری که ما بگیم این تخلیه قبض محسوب نمیشه، چون زیادتون باشه صفحه 241 به بعد که اقوال رو گفتیم بعضی ها میگفتن تخلیه قبضه، بعضی ها میگفتن تخلیه قبض نیست، اگر گفتیم این قبض نیست، درست قبض نیست، اما بالاخره تخلیه اتفاق افتاده، آیا زمان ساقط میشه یا نه؟ فی سقوط زمان قولان، ایشون میفرمان آیا اکتفا می شود در سقوط زمان به این تخلیه یا نه؟ دو تا قوله، لا یخلو از سقوط من قوه، یعنی سقوط خالی از قوت نیست که بگیم عرض کنم خدمت شما ساقط میشه و زمان دیگه با آقای بایع نیست. و الم نجعله قبضا، ولو ما این تخلیه رو قبض قرار ندیم. و کذل کلام فی ما لو وضع المشتری یده علی، همچنین است عرض کنم کلام، همچنین است کلام یعنی دو قوله، و ما عرض کنم خدمتشان قول دوم رو خالی از قوت، یعنی سقوط زمان رو خالی از قوت نمیدونیم. عرض کنم همچنین دو قول است در جایی که مشتری وضعیت کنه بر اون مبیع، یعنی مشتری مسلط بر مبیع بشه، اما ولم ینقله، هنوز بر نداشته با خودش ببره، بنا ان علی اعتبار نقل فی القبض. اگر ما گفتیم نقل دادن در قبض شرطه که یکی از اقوال همون صفحه 241 به بعد بود، خب نقل شرطه و این آقا هم نقل نداده، فقط وضعیت کرده آقای مشتری، پس قبض صورت نگرفته، اما چون وضعیت کرده همین وضعیت کافیست برای عرض کنم خدمت شما این سقوط زمان، که نظر مصنف و شیخ انصاریش. البته قول دیگری هم هست که نه این کافی نیست چون قبض صورت نگرفته. خب به حمد الله ما تا اینجا بحثمون رو تمام کردیم. دوستان بزرگوار، ایشون می فرماید هازا کلهو حکم تلف سماوی، یعنی چی؟ یعنی تمام اون چه که ما از ابتداء مسئله تا اینجا عرض کردیم تو این عرض کنم 5 صفحه و خورده ای که تلف قبل از قبض مشتری به عهده بایع است، اینا همه مال تلف سماوی است. تلف سماوی یعنی تلفی که عرض کنم باعثش بایع یا مشتری یا شخص ثالث نباشه. مثلا حیوانی بوده مریض شد از دنیا رفت، عرض کنم خدمتشان یعنی خود اینها اتلاف نکردن، نه بایع نه مشتری نه یه شخص ثالث. خب اگر تلف سماوی باشه، عرض کردیم تلف قبل از قبض به عهده بایع، بعد از قبض به عهده خود آقای مشتری است. حالا شیخ میخواد صورت اتلاف رو از این به بعد بحث بکنه، یعنی جایی که بایع یا مشتری یا اجنبی مبیع رو اتلاف بکنن، اینجا تکلیف چیه؟ که خب طبیعتاً ما 3 تا سرفصل باید باز کنیم. یه وقت مشتری اتلاف کرده، یه وقت بایع اتلاف میکنه، یه وقت اجنبی اتلاف میکنه. اول میریم سراغ عرض کنم اتلاف مشتری که بحث امروزمونه دیگه، اون دوتای دیگه طبیعتاً میمونه برای جلسه آینده. دقت کنید ببینید، در فرض اتلاف خود مشتری، یعنی اگر مبیع در دست آقای بایع عرض کنم توسط خود مشتری اتلاف شد، یعنی خود مشتری از بین بردش، ایشون می فرماید هیچ اختلافی نیست در این که اتلاف مشتری، یعنی این که مشتری مبیع رو اتلافش کرده، این به منزله قبض است در سقوط زمان. یعنی با اینکه قبض نکرده بود و اتلاف کرد، اما همین اتلاف به منزله قبض است و باعث سقوط زمانه. چرا؟ چون مشتری با اتلاف مال خودش ضامن مال خودشه و به عهده خودشه. دلیلمون چیه؟ ایشون می‌فرماید در این مسئله اجماع داریم. اگر اجماع تمام باشه، خب اجماع میشه دلیلمون. اما اگر اجماع هم تمام نباشه، میریم سراغ این دلیل. میگیم روایت نبوی که یادتون باشه، عرض کنم خدمتشان صفحه 270 اون رو عرض کردیم، میفرمود تلف قبل از قبض به عهده بایع. این روایت انصراف دارد به غیر این چنین تلفی که توسط خود مشتری در مبیع انجام بشه. یعنی اون روایت که گفت تلف قبل از قبض به عهده بایع، مرادش تلف مشتری نبود. دقت میکنین؟ لذا تو فرض ما که اتلاف مشتری است، تحت قاعده باقی میمونه. کدوم قاعده؟ همون قاعده ای که میگه هر مالکی وقتی ملک خودش مال خودش رو عرض کنم تلف میکنه، این از جیب خودشه. یعنی تلف مالی که ملک خود مشتری است توسط خود آقای مشتری، طبیعتا از جیب خودش رفته و از جیب بایع نرفته. البته دوستان مرحوم علامه در تذکره فرموده این که گفته شده اتلاف مشتری باعث سقوط زمان بایعه، یعنی زمانش دیگه با خود مشتری است، این مال وقتی است که مشتری عالم باشه به این که این مال همون مالیه که خریده و ملکشه. ببینین یه وقت مشتری میداند این مال همون مالیه که خریداری کرده و اتلاف میکنه، خب اینجا دیگه زمانش میفته گردن خودش. اما اگر جاهل بوده، مثال بزنم براتون، یه مثال عرض کنم روشن، اگر جاهل بوده مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا فرض بکنید من رفتم یک جعبه شیرنی از یه جایی خریدم، هنوز تحویل نگرفتم از آقای عرض کنم بایه. قبل از این که من تحویل بگیرم، آقای بایه شیرنی رو ورداشت اوورد جلوی من گذاشت که عرض کنم مثلا بخوریم با هم دیگه. منم به خیال این که این شیرنی رو این آقا آورده داره از ما پذیرایی میکنه برداشتم خوردم. یعنی من مشتری درسته اتلاف کردم این شیرنی رو، درسته عرض کنم خوردم این شیرنی رو، اما فکر میکردم این پذیرایی است که بایه داره از من میکنه. یا مثلا هندونهی بوده، اون هندونه رو بریدم و عرض کنم خوردیمش. در این صورت که من جاهل بودم، نمیدونستم این مال مال خود منه که دارم اتلافش میکنم، من مشتری، آیا مشتری قابض محسوب میشه که بگیم زمان با خود مشتری است؟ علامه فرموده نه، اقرب این است که مشتری قابض محسوب نمیشه و اتلاف مشتری در حکم اتلاف خود بایه. یعنی اینجا چون در واقع جاهل بوده آقای مشتری، این مثل اتلاف بایعه. درست مثل این که مثلا قاسبی همچه کاری رو بکنه، مثلا قاسب شیرنی رو از من بدزده، هندونه رو از من بدزده، قصب بکنه، بعد همون شیرنی و همون هندونه رو بیاره بدون این که من متوجه باشم جلوی من بگذاره و مثلا هندونه رو من پاره کنم بخورم. نمیدونستم که مال خودمه، یا شیرنی رو بردارم بخورم. خب اینجا طبعا زمانش باید بگیم با خودم آقای قاسبه. تا اینجا رو نگاه کنید. هازا کلهو حکم و تلف سماوی. هازا کلهو یعنی تمام این پنج صفحه و خورده از اول مسئله تا اینجا که گفتیم تلف اگر در دست بایع اتفاق بیفته در زمان خود آقای بایعه، بایع خودش زامنه، این مال تلف سماوی است. یعنی تلفی که باعثش مشتری بایع یا یک شخص ثالث اجنبی نبوده، مثلا خودش مریض شده از بین رفت این حیوان. اما الاتلاف فاما یکون من المشتری، اتلاف یا این اتلاف از جانب مشتری است، این یکونو عرض کنم ضمیرشو برگردونید به اتلاف، فاما ان یکون من المشتری و اما ان یکون من البایع و اما ان یکون من الاجنبی. فان کان من المشتری، این فان کان من المشتری صورت اول صفحه بعد سطر چهارم، ولو اتلفه البایع میشه صورت دوم، صفحه 277 اون سه سطر آخر، ولو اتلفه اجنبیون میشه صورت سوم. حالا فعلا مشتری، اگر مشتری اتلاف بکنه، یعنی مشتری مال خودش رو دست بایه اتلاف کرد، ایشون میفرماد فالظاهر عدم الخلاف فی کونهی به منزلت القبض فی سقوط الزمان. ظاهر این است که هیچ اختلافی نیست در این که این اتلاف مشتری به منزله قبض است در سقوط زمان، یعنی زمان بایع رو چیکار میکنه؟ ساقطش میکنه. چرا؟ لانه، یعنی به خاطر اینکه مشتری قد زمن ماله به اتلافه، آقای مشتری ضامن مال خودشه به اتلافش، یعنی وقتی خودش داره اتلاف میکنه مال خودش، خودش رو طبیعتا ضامن عرض کنم خدمت شما اون مالم هست. این عرض کنم خدمت شما دلیلش و حجت، عذر میخوام، این بیان اصل مسئله و عرض کنم یک دلیل دم دستی. ایشون میفرماد دلیلش چیه؟ و حجته، یعنی دلیل این حکم که زمانش با خود آقای مشتریه، ال اجماع لو تم، اگر اجماع تمام باشه، کسی انقلتی توش نیاره، اشکالی توش نکنه، خب اینجا دلیلمون میشه همین اجماع. و الا اگر اجماع تمام نباشه، کسی بخواد انقلتی توش بیاره، دقت کنید، فنصراف و نس الى غیر حاضر تلف. این نس یعنی کدوم نس؟ یعنی همون نبوی مشهور که فرمود کل مبی ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایه. اون تلف قبل قبضهی اون غیر از اتلاف خود مشتری است. مبیعی که قبل از قبض آقای مشتری تلف بشه گردن بایعه، نه تلف توسط خود مشتری، این انصراف داره به غیر این تلف مشتری، فیبقا تحت القاعده، لذا تحت قاعده باقی میمونه. قاعده چی میگه؟ قاعده اینو میگه که هر کسی مال خودش دست خودش تلف میشه، به دست خودش تلف میشه، از جیب خودش رفته، ولذا مشتری مال خودش رو به دست خودش تلف کرده، طبیعتا از جیب خودش رفته و ربطی به آقای بایع نداره. قال فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره تو این مسئله یه قیدی ذکر کرده، فرموده هازا، این که ما گفتیم مشتری اگر مبیع رو در دست آقای بایع تلف بکنه گردن خودشه، ها، اذا کان المشتری عالما، این مال وقتیست که مشتری عالم باشه. عالم به چی باشه؟ عالم به این که این مالی که داره تلف میکنه مال خودشه، ها، اگر میدونه این رو و تلف میکنه، خب بله زمانش با خودشه. اما و ان کان جاهلا، اگر جاهل باشه، مثل کجا؟ به ان قدم البائع الطعام المبیع للمشتری، به این که عرض کنم تقدیم بکنه، تقدیم بکنه یعنی در اختیار بگذاره آقای بایع طعام را، این طعام مثل اون هندونه، مثل جعبه شیرنی، بایع تقدیم بکنه طعامی رو که فروخته شده به خود مشتری، تقدیم بکنه یعنی بذاره جلوش، مثلا فرض کن به عنوان پذیرایی، فاکله، بعدم بخوره اون رو، یعنی فاکله اون، یعنی فاکل المشتری اون طعام را، مشتری اون هندونه رو پاره کنه بخوره. فهل یجعل قابضا، آیا اینجا آقای مشتری قابض محسوب میشه؟ یجعل یعنی یجعل المشتری، آیا قرار داده میشود مشتری قابض؟ ایشون فرموده الاقرب انه لا یسیر قابضا، اقرب اینجاست که این است که اینجا قابض محسوب نمیشه، مشتری بیچاره خبر نداشت که این مال مال خودشه، عرض کنم خریده بود هندونه رو ببره خونه، آوردن گذاشتن جلوش به عنوان پذیرایی، اونم خب فکر کرد پذیرایی بایع، مثلا قاچ کرد خورد، و یکونو به منزلت اتلاف البایع، ایشون فرموده در این صورت که آقای مشتری جاهل بوده، این به منزله اتلاف بایع است، یکونو ضمیرشو بزنید به اتلاف مشتری جاهل، این اتلاف مشتری جاهل به منزله اتلاف بایع. ثم مثل له، سپس نظیر آورده برای این بحث، به ما اذا قدم المقصوب الى المالک فاكله، به اون صورتی که تقدیم بکنه در اختیار بگذاره قاصب مال قصبی را، المقصوب یعنی مال قصبی رو، مثلا اون هندونه قصبی رو در اختیار بگذاره تقدیم کنه قاصب به مالک، یعنی مثلا این مالک رفته خونه آقای قاصب، اونم هندونه رو آورده جلوش، این آقای مالک هم هندونه رو قاچ کرد خود به حساب اینکه پذیرایی این آقای قاصبه، نمیدونست که، ها، فاکله، بعدم خوردش، خب اینجا زمانش با خود قاصبه، زمانش با مالک نیست. این تا اینجا. شیخ انصاری دوستان یک حاشیه ای بر فرمایش تذکره داره. ببینید ما نسبت به اصل بحث یه نکته ای از تذکره گفتیم، حالا جناب شیخ انصاری میخواد یه نکته ای در مورد این حرف تذکره بزنه. ببینید شیخ چی میگه؟ شیخ میفرماید که این حرف علامه در صورتی است که بایع مشتری رو گول زده باشه. یه وقت بایع یه سینی بر میداره، هندونه رو میذاره توش، چاقو هم میگذاره توش، ها، مثل مهمون میاره میذاره جلو مشتری، خب اینجا گولش زده. در این صورت درسته که بگیم مشتری زمان نداره، ها، اما در فرضی که بایع بیچاره مشتری رو گول نزده، مثل کجا؟ مثل این که بایع خیال میکرد که مشتری میدونه که این هندونه هندونه خودشه، اما در عین حال با علم و رضایت خودش مشتری تصرف کرد و اتلاف کرد، بایع فکر میکرد این بیچاره میدونه، ها، و رو حساب این که میدونه دیگه چیزی نگفت. خب تو این فرض که آقای بایع مشتری رو گول نزده، اینجا آیا این اتلاف مثل تلف سماوی است یا نه مثل تلف سماوی نیست؟ اینجا دوتا وجهه. چرا؟ مثل تلف سماوی است. یعنی چی؟ چون اگر مثل تلف سماوی باشه ضامنش خود بایعه. خلاصه در این که این ضامنش بایعه است یا مشتری دو نظره، یعنی دو تا وجه وجود داره. از طرفی ممکنه قائل به استصحاب زمان بایعه بشیم و بگیم بایعه ضامنه، از طرفی هم ممکنه بگیم بالاخره خود مشتری تصرف کرده در ملک خودش، لذا زمانش بر بایع نیست، چون بایع هم گول نزده مشتری رو. یعنی بایع اینجا واقعا نقشی برای این مشکل نداشته. یه نکته هم آخر میفرماد که عرض میکنم، نگاه کنید. اقول هازا مع غرور البایع. هازا یعنی این حرف جناب علامه در تذکره، عرض کنم خدمت شما، در صورتی است که گول زده باشه بایه. غرور تذکره یعنی گول زدن بایه. خب تو این فرض هازا مع غرور البائع لا بأس بهی، یعنی حرف علامه در فرض غرور بایه و گول زدن بایه حرف خوبیه. عرض کنم میگیم اگر بایه گول زده اینجا زمانش با خود آقای بایه، اما مع عدم الغرور اگر آقای بایه گول نزده، مثل این که بایه خیال میکرد که مشتری میدونه مال خودشه و داره اتلاف میکنه، ان علمن و با رضایت داره اتلاف میکنه، اینجا ففی کونهی که تلف سماوی وجهان. در این که این آیا مثل تلف سماوی است که بایه ضامن باشه یا نه مثل تلف سماوی نیست که مشتری ضامن باشه، دوتا وجهه. ممکنه قائل به استصحاب زمان بایع بشیم، ممکنم هست بگیم نه بالاخره مشتری تصرف کرده در ملک خودش، لذا زمانش بر بایع نیست چون بایع گولم نزده. یک نکته دیگه عرض کنم، دو خط، و اون نکته این است که ببینید اگر مشتری، دقت کنید، اگر مشتری عبدی رو خرید، مشتری عبدی رو خرید، بعد این عبد از مشتری خوشش نیومد، لجش در اومد، هرسش در اومد، حمله کرد به آقای مشتری، بعد مشتری در دفاع از خودش، در دفاع از خودش عبد رو کشت. یعنی جوری عرض کنم اون عبد حمله کرد به مشتری که جان مشتری در خطر بود، لذا دفاعاً زد این آقای عبد رو کشت. اینجا علامه در تذکره فرموده اصح این است که ثمن عبد بر عهده مشتری نیست. چرا؟ چون تلف قبل از قبض انجام شده، یعنی این عبد کشته شد قبل از قبض و تلف قبل از قبض هم به عهده بایعه. مشتری هم که اتلاف کرده اینجا جواز شرعی برای قتل داشته، چون فرضاً این قتل دفاعاً بوده، دقت میکنید، ولذا زمانش با خود آقای بایعه، لازم نیست ثمن عبد رو آقای مشتری به بایعه پرداخت بکنه، ولو این اتفاق بعد از عقد اتفاق افتاده، یعنی بیع رو انجام دادن، صیغه رو خوندن، تمام شد، با اینکه تمام شده و این اتفاق افتاده بازم مشتری ضامن نیست. اما از بعضی از شافعیه نقل شده که ثمن بر عهده مشتری، چرا؟ چون به غرض نفس خودش کشته، یعنی برای محافظت از خودش این رو کشته، لذا گفتن این گردن آقای مشتری است. نگاه کنید، ولو سال العبد، اگر حمله کند عبد، هجوم ببرد عبد علی المشتری، فقتله دفعا. قتله فاعلش برمیگرده به مشتری، ضمیر مفعولی برمیگرده به عبد. بکشد مشتری عبد را دفاعا، دفعا یعنی به جهت دفع شر عبد، یه جوری که جائز بوده. ایشون میفرماد ففت تذکره، در تذکره فرموده ان الاصح انه لا یستقر علیه الثمن، یعنی اصح این است که ثمن استقرار بر مشتری پیدا نمیکنه. علتش هم این است که تلف قبل از قبض بوده بر عهده بایعه، مشتری هم که مجوز شرعی داشت برای عرض کنم این قتل، چون برای دفع شر بوده. اما و حکیه ان بعض شافعیه الاستقرار لانه قتله فی غرض نفسه، حکایت شده از بعضی، عرض کنم خدمت شما، شافعیه که استقرار داره ثمن بر مشتری، یعنی ثمن به عهده مشتری است، مشتری باید پرداخت کنه. چرا؟ چون مشتری کشته عبد رو فی غرض نفسه. فی غرض نفسه یعنی عرض کنم برای حفاظت از خودش کشته، لذا شبیه این میشه که مثلا طعام بوده و مشتری اون رو مثلا خورده، لذا گردن خودشه و باید خودش عرض کنم سمن رو پرداخت بکنه. تا همینجا بس، انشالله بقیهش جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.